Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nesta'in. Ve sallallahu ala Muhammed ve alihi tahirin. Ba'de spanj mu evvelin celesi muhtisleri mescidi mukaddes. Çün men tarih mizanem celesatir ku derin mescid sohbet dörün. حدود یک سال میگذره، حتی یک ماه هم از یک سال گذشته است. خب این مدت دو ماهش تقریبا به خاطر مسائل سفر حج بیت الله الحرام بود که به حمد الله با خانواده مشرف شدیم با تعدادی از شاگردان. ماه محرم سفرم که خود مسجد برنامه داشت، ماه ربیع الاول هم خوب محضوراتی بود. الحمدلله هماهنگی کامل با هیئت و منای مسجد شده و ما این توفیق رو داریم که ادامه بدیم یک شنبه شب‌ها رو در این مسجد، مگر این که مناسبت های مذهبی معارضه کنه با منبر ما. ایام فاطمیه رو در پیش داریم، باید ببینیم که اون یک شنبه شبی که منبر خاص خود مسجد نباشه، ما حتما خودمونم اگر برامون محضور پیش نیاد ادامه خواهیم داد. اگر این آداب و صلات هم تمام بشه که برای دو سه تا جلسه دیگر تمام میشه، باز هم ما یک کتاب اخلاقی رو در نظر میگیریم. فعلا اون چیز که ما تشخیص میدیم مسائل اخلاقی خیلی مهمه تا مسائل عرفانی. الان در جامعه ما رذایل اخلاقی به جای فضایل اخلاقی مردم سراسر کشور ما رو گرفته و میبینیم که در اثر همین رذایل ها گاهی گناهان بزرگی مرتکب میشن بعضی جوانهای ما. ولذا من در وزارت آموزش پرورش، پرورش رو بر آموزش ترجیح میدم. حالا خوبه که از طلاب حوزه دارن میگیرن تو این مدارس و زیادی از طلاب تو آموزش پرورش رفتن اونجا حق و تدریسی کار میکنن. بالاخره فرهنگ اسلامی است در این کشور، ولی خب باید آمرین به معروف و نهین از منکر هم زیاد باشن. حالا هر کسی به هر مقداری که مقدورش هست باید در جامعه اسلامی فرهنگ رو رسوخ بده، نفوذ پیدا کنه این فرهنگ حتی توی مسئولین رده های بالای کشور، تو وزارت خانه ها، تو ادارات، همه و همه باید پیرو فرهنگ قرآنی، فرهنگ الهی، فرهنگ دینی و اسلامی باشن. خب این بستگی داره به این که بیان در وسط میدان کسانی که قدرت کلام و سخن رو دارن، خودشون متعظ هستن و موعظه بکنن، صحبت کنن. الان ما حتی تو حوزه ها ما با بعضی از مسئولینشون صحبت کردیم، میگن ما الان اساتید اخلاق هم نداریم. اگر در گذشته اساتید اخلاق بودن، می آمدن تو فیضیه اینجا اونجا سخنرانی می کردن و تبلیغاتی می شد، پنجشنبه های روزهای، ولی الان اون گونه نیست. خب باید یه چاره جویی کرد. برای چی؟ تو حوزه های علمیه عریض و طویل و در جوامع دینی کمبود استاد اخلاق داشته باشیم. حالا ما میتونیم اخلاق را از عرفان جدا کنیم، ولی ما صحبت در این داریم که خب حالا استاد اخلاق، اخلاق عمومی، اخلاق معراج ساده، نه اون اخلاق عرفانی که خب عرفا میگن، که از این هم باز بحث هایی هست درش. عجیب است که تو همین کتاب آداب و صلات حضرت امام با اون مقامشون گلگاری دارن. شما ببینید صفحه 422 آداب و صلات بخونید، مراجعه کنید. ایشون بعد از این که تفسیر سوره قدر میکنن در این کتاب، تفسیر سوره توحید رو در این کتاب، تفسیر سوره حمد رو در این کتاب انجام میدن. البته خب جلسات ایشون در تلفزیون اوائل انقلاب معروفه، تفسیر سوره حمدشون هم چاپ شده، ولی برای این که از تهمت تفسیر به رأی ایشون خودش بری کنه. خب لابد این تهمت می زدن دیگه که ایشون میاد دفاع از خودش میکنه. برای این که به مخاطبین خودش تفهیم کنه که بابا من تو این کتاب، کتاب های دیگر، تو این تفسیر قرآن، توی حرفام من چیزی خلاف قرآن نگفتم، خلاف احادیث نگفتم و همه اینها مستدل بوده و چیزی خلاف ادله قرآنی و سنت نبوی و احادیث اهل بیت نداشتیم. حالا بعضی ها فکر میکنن که ما یه جای مطلبی رو غیر مستدل میگیریم و میریم، فکر میکنن که بله این یک رأی شخصی ایشون هست درباره، همونطور که همین تهمت رو هم به ما میزنن، به علمای عرفان میزنن که بله اینا حرفاشون حرفاییست که من درآوری و از خودشون میگن، و در حالی که ما سه جلد عرفان اهل بیتی، یعنی همون کتاب مصباح شریعه امام صادق، آوردیم این رو توی جلسات برای شاگردانمون از جنبه عرفانی و تربیتی تشریح کردیم و اینها الان به چاپ رسیده، تو بازار وجود داره. 15 تا کتاب من تا به حال در همین مسائل اخلاقی و عرفانی ما چاپ کردیم و هنوز هم داریم، 40 تا کتاب دیگه هم داریم. دعا بفرمایید که اینا هم انشاءالله به زیور تب برسه. البته کتاب های فقهیمون هم گفتیم اینا هم باید چپ بشه. ما نجف اشرف حوزه علمیه پای درس آیت الله العظمای شاهرودی بودیم، آیت الله العظمای حکیم بودیم، آیت الله العظمای خویی بودیم. تقریرات داریم ما در این درس ها و بحث ها، درس خارج سالات ما داریم میگیم. خب بعضی ها بی‌انصافی میکنن دیگه، یه چیزایی میگن دیگه. وقتی به پیغمبر ما اون تهمت ها و اون برنامه رو دارن دیگه، ما چی هستیم در مقابل پیغمبر، در مقابل ائمه علیهم السلام، ما چی هستیم؟ صلوات عنایت کن. در شرح حدیث عنوان بصری که حدیث معروف و مشهوری هست و ما این رو هم در اون جلسات خصوصی شرح و توضیح دادیم و چاپ هم شده به نام وصایای سلوکی. این حدیث رو از بزرگان طریقت امثال مرحوم امزلی آقای قاضی آصل هاشم حداد و دیگران احتمام می دادن به این حدیث. از مرحوم قاضی نقل شده که ایشون فرمیده بودن که این رو علامه تهرانی در روح مجرد نوشته که فهمیده بودن که این حدیث رو بنویسید و تو جیبتون بذارید و در بین هفته مراجعه کنید و به اون چه در این حدیث آمده عمل کنید. لابد شما هم شنیدید دیگه. تو بازارم هست مثل زیارت عاشورا یه جزوه کوچیکی هست که حدیث رو اونجا با ترجمه نوشتن و میشه آدم این رو تو جیبش بذاره و مراجعه کنه. این توصیه بزرگان بوده. صلوات عنایت کن. خب اون عبارتی که خود ایشون فرمودن کتاب در آداب الصلات حضرت امام خمینی رضوان الله علیه صفحه 422 از باب حفظ امانت من کلماتی که از خود ایشون صادر شده عرض میکنم. میفرمایند اگر مطلبی را در این رساله مطابق مذاق خود ندیدند بی تأمل رمی به باطل نکنند. خب مذاق ها مختلفه، ممکنه به مذاق حتی یه مجتهدی هم مطلب نرسه. الان ما حتی تو مجتهدی هم داریم بعضی که تأمل دارن دیگه. خب ایشون می‌فرمایند اگر این مطالب عرفانی که ما تو این کتاب آوردیم اگر مطابق با فهم و مذاق شما نیست، خواهش دارن که این رمی به دروغ و باطل و کذب و خلاف واقع نکنید این رو. خب بگو من نمی‌فهمم. به احمد آقام فرمودن تو اون نامشون، فرمودن که احمد اگر شما گفته بزرگانی از عرفا رو قرائت کردی و دیدی که اینا حرفای خیلی قلم به سلم به و گنده و گنده میگن، یه وقتی اینا رو انکار نکنی، بگی اینا همه از جهل و صوفیگری و نمیدونم چی و چی و اینا هست. شما بگو که من نفهمیدم، نه اینکه بگی اینا نفهمیدن، اینا نمیفهمن. حالا اینجا هم همون حرف ایشون میگن، اگر در این رساله شما مطابق مذاق خود مطلبی رو تطبیق نکردید رمی به باطل نکنید. حالا علتش هم میگن. میفرمان زیرا که از برای هر علمی اهلی هست، برای هر علمی اهلی و برای هر راهی راهنوردی هست. رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد طوره. خب این جمله هم در قرآن الحکم آمده از مولا امیر المؤمنین علیه السلام. خدا رحمت کنه اون شخصی که قدر و مقدار و اندازه خودش بدونه. خب ایشون مطالب عرفانیش در بعضی جا مطابق با کلمات محی الدینه. ما بگیم محی الدین کافره؟ رحم الله امرأً عرف قدره ولم يتعد طوره. خدا رحمت کند اون کسی که مقدار فهم خودش بفهمه چقدر اندازه و از اون مقدار دیگه تجاوز نکنه. مرحوم امام تو فلسفه ید تولایی داشت، تو حکمت ید تولایی داشت، تو عرفان هم همینطور. خب این دیوان شعرش دیگه معلومه دیگه. شما ببینید شعرهای او با شعر حافظ یکیه، شعرهای او با شعرهای مولوی یکیه. شعرهای که میفرمودن خب این شاعری ایشون و قریحه شعری ایشون حکایت از اون معارف ایشون میکنه. حالا بعدش میفرمودن ممکن است بعضی غفلت از حقیقت حال کنن و چون از معارف قرآنیه و دقایق سنن الهیه بیخبرن، بعضی از این مطالب رو تفسیر به رأی گمان کنن که ما مثلا این رو تفسیر به رأی کردیم و این خطای محض و افترای فاحش است. افترای فاحش یعنی یه تهمت است که به ما میزنن با کذب و دروغ، میخوان بگن که بله شما هم یه عارف خود رأیی، یه عارفی هستی که حرفات با همون مثلا قدیمی ها همون عرفای قدیم یکیه. اولا و ثانیا و ثالثا و رابعا. خوب توجه کنیم، به نظرم این مطالب رو در جلسه پیش گفته باشیم. این رو هم عرض کنم که اولا این معارف و لطایف همه از قرآن شریف گرفته شده و از احادیث شریفه استفاده شده و شواهد سمعیه بر اونها هست. حالا این شواهد سمعیه که ایشون شنیدن لابد از اساتیدشون دیگه، شواهد سمعیه مثل همون جواد آقای ملکی تبریزی مدفونه در همین مقبره شیخان، یا از اون استاد دیگرشون مرحوم شهابادی. شواهد سمعیه داریم، چنانچه بعضی از اونها در خلال مباحث مذکور و بیشتر اونها برای اختصار مذکور نگردیدن که خیلی از مطالب ما نگفتیم تو این کتاب. این اولا. ثانیا همه یا اکثر این مطالب موافقت دارد با براهین عقلیه و براهین عرفانیه اشراقیه، با هر دو موافقت دارد. و اگر این چنین هست پس دیگر تفسیر برای نیست. و ثالثاً غالباً مطالبی که ما آوردیم یا در بیان آیات شریفه قرآنی بوده که از قبیل بیان مصادیق اون مفاهیم است، یعنی اصل مفهوم مفهوم قرآنی است. یه مطلبی هم که تو این کتاب میاریم خب ممکنه در نظر اول شما این باشه که این نه، این جدای از قرآنه، ولی از نظر ما این مصداق همون مفهوم قرآنی بوده. دوباره عبارت میخونم. ثالثاً غالباً مطالبی که ما ذکر کردیم یا در بیان آیات شریفه ذکر میکنیم از قبیل بیان مصادیق مفاهیم است و بیان مصداق و مراتب حقایق اگر حقایقی رو ما داریم بیان میکنیم این مربوط به تفسیر، به تفسیر نیست، این بیان مصادیق این مطالبه و این دیگه اصلا تفسیر قرآن نیست. موارد رو ما ذکر کردیم، گفتیم این چنین این چنین هست مطالبش و بعد اینا خب تو قرآن نیست ولی این مصداق همون مفهوم کلی قرآنی است. بنابراین نه این رو میشه گفت تفسیر قرآن و نمیشه گفت که این تفسیر برای مربوط به تفسیر نیست تا اون که تفسیر به رأی باشه. و رابعا بعد از همه مراحل ما برای غایت احتیاط در دین با اون که جای اون نبوده ولی در مطالب غیر ضروری که آوردیم تو این کتاب در حاشیه اون مطالب اصلی علی سبیل الاحتمال گفتیم و بیان احد محتملات مطالب بوده و معلوم است در احتمال کسی نبسته، در احتمال، و این دیگر مربوط به تفسیر رأی نخواهد بود. وقتی میگیم احتمال میرود، ما که رأی ندادیم که حتما 100% این رأی در مقابل قرآن یک رأی جدایی داده باشیم، گفتیم احتمال میره که آیه قرآن اینجور معنیش باشه، احتمال میره، این دیگه مشکلی نداره. خب تا اینجا اون درد دلایی بود که حضرت امام اینجا در صفحه 422 فرموده بودن و ما این رو گفتیم. حالا یه دو کلمه میگیم از اون حدیثی که شروع کرده بودیم از مصباح الشریعه که حضرت امام آوردن. حالا این مصباح الشریعه هم میگن که این سند نداره و چی، بعضی اینجوری میخوان بگن اگه سند نداشت امام با اون مقامش مجتهد اعلم میاد یه روایت بی سند ضعیف نمیدونم صوفیگریه، آخوان مصباح الشریعه هم میگن این مال صوفیا بوده، مال امام صادق نبوده. خب ایشون روایتی را آوردن، جلسه پیش موند راجع به اسرار رکوع بود، یه قسمتی مونده از اون، اونم میخونیم و تموم میکنیم. و حکی ان ربیع ابن خثیم کان یسهر باللیل الی الفجر فی رکعت واحده. یه ایرادم همینه، خوب توجه کنید که این کتاب اگر صادر از زبان امام صادق بود چرا از ربیع ابن خثیم میگه، چرا از این و اون تو کتاب میاره؟ این نشون میده که این کتاب جعلیه، جعلی نسبت دادن به امام صادق. آقا چه معنی داره که امام از گذشتگان بگه، از داستان گذشتگان، از زمان قبل از پیغمبر داستانهای ائمه ادمو برای ما گفتن، داستانهای از قبل پیغمبر برای ما گفتن، از اشخاص متعدد تو تاریخ آمده از زبان اونا، وقت ما بگیم نه این چون از ربیع ابن خثیم گفته که بعضی ها حرفایی دارن. خب حالا ببینید حضرت امام این قسمت را ما آوردن که ربیع ابن خثیم کان یسهر باللیل الی الفجر، شب ره تا از آن صبح در یک رکعت می گذارم. البته من در باره شخصفانی هم شنیدم، حالا نمیدونم چقدر اعتبار داره، که ایشون هم رکوعهای طویل می کرده، سجده های خیلی طویل، خیلی مدتات و حال رکوع و سجود بوده. حتی یه جایی می رفته اونجا که بعداً خدا رحمتشون کنه، آیت الله زاده، آیت الله مرتضی حائری، پسر مرحوم هاش عبدالکریم، ایشون هم گاهی که مشهد میرفت اونجا. یه جایی هست توی خود همون حرم و صحن، یه جای بالای سپله، یه جایی هست که اونجا میرن، اونجا میرفته. اون وقت حالا وقتی رکوع میکرد تمام برف تو زمستون ها و پشتش همینطور بوده. حالا این ربیع ابن خثیم میگن از شب تا صبح با یه رکعت نماز، فاذا هو اصبح رفع و قال آه سبق المخلصون و قطع بنا. میگفته که آه آه اونهایی که مخلص بودن اونها بیش از اینها داشتن، و طوف رکوعک به استواء ظهرک. این از مستحبات نمازه. امام صادق میفرماد وقتی میخوای رکوع کنی یه جوری شما رکوع کن که این پشتت مساوی باشه، دست به زانو بگه برو خم بشو خم بشو، که این پشت صاف صاف بشه، یعنی از بالای قطره آب بیاد رو پشت قرار بگیره نره پایین. این از مستحبات رکوعه. حالا این استواء رو امام صادق در اینجا فرموده، از مستحبات حضرت امام هم این حدیث رو آوردن. یکی استوف رکوع که به استواء ظهرک، یکی دیگه هم ان حط عن همتک فی القیام به خدمت الا بعونه. این دوم یه سوم هم داره، این هم از آداب نمازه که شما وقتی میخوای تو نماز به استیو در مقابل عظیمی مثل خدا، باید دیگه از فکر و هم و غم و همه چیز خودت بیای بیرون، الا بعونه. الا بعونه یعنی فقط استعانت از او، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط از اون. یه همچهاری پیدا کنی تو رکوع، چون که رکوع رفتی در مقابل یک عظمت داری میگی سبحان ربی العظیم، پس باید به اسم عظیم متصف بشی، به اسماء الله صفات الله باید متصف شد عزیزم. اینه که الا بعونه فرموده. بعد سومیش چیه؟ وفر بالقلب من مسامس شیطان. اینم سومیه که وسوسه هاره تو این رکوع طویل که داری با خدا، باید کاری کنی دیگه تو دل وسوسه نیاد، افکار شیطانی نیاد، افکار نفسانی نیاد، همش رحمانی باشه، خدایی باشه. تا من ز عدم سوی وجود آمدم، از بحر تشهد به سجود آمدم، تا من ز قیام در قعود آمدم، در پیش رخ تو در سجود آمدم. خدا رحمتت کنه استاد. اینا رو با خودشون این اشعار رو میخوندن، مترنم به این ابیات بودن. ابیات از مغربی است، تو دیوان مغربی هست. پیش خدا بهر خدا آمده ای، از پیش خدا بهر خدا آمده ای، نه از پی بازی و هوا آمده ای، نه از پی بازی و هوا آمده، هواهای نفسانی. در معرفت و عبادت ایزد کوش، که از بحر همین در این سرا آمده ای. خالی از عالم حق بدین سرا آمده ای، این رباعیاتیست. از عالم حق بدین سرا آمده ای، بنگرز کجا تا به کجا آمده ای، خالی نشوی یک نفس از علم و عمل، گر زن که بدانی که چرا آمده ای. یک رباعی دیگر هست، نه دیگه تمام شد. این رباعیات را عرض کردم، در هم با خودشون میخوندن، هم در حضور بعضی از شاگردان اینها رو قرائت میکردن. خب به همین مقدار امشب اکتفا میکنیم، تا هفته دیگر اگر زنده موندیم. خدا را قسم میدیم به حق محمد و آل محمد، میدانید که قضیه فلسطین الحمدلله به یک پیروزی های رسیده که در این 70 سال اصلا هیچ انتظاری نمی رفت که یه همچه پیروزی های پیش بیاد. ولی خب جوانان حماس آفریدند یک همچه انتصاراتی رو. و پیشبینی هایم که مقام معظم رهبری کردن اون هم انشاءالله واقع خواهد شد و بالاخره للحق دوله و للباطل جوله. باطل یه جولانی میکنه اما اونی که باید بمونه اون دولت حقی که میمونه. اللهم انصر الاسلام والمسلمین، اللهم اخذل الكفار والمنافقين، اللهم اشغل الظالمين بالظالمين واجعلنا بينهم سالمين، اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واكتبنا من خير أنصاره وخير أعوانه. صلوات على محمد وآل محمد.